بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. دوم آذر 1401 خورشیدی برابر با 23 نوامبر 2022 میلادی، من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما هستم. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها را آغاز می‌کنم با مروری کوتاه بر آخرین اخبار در ارتباط با اعتراض‌ها. بنابر گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده از بامداد روز چهارشنبه، شمار زیادی از کارگران کارخانه بهمن دیزل در شهر صنعتی البرز قزوین دست به تجمع اعتراضی زده و شعارهایی با مضمون احقاق حقوق خود سر دادند. گروهی از کارگران در این کارخانه بزرگ دست به تحصن زده بودند که سپس بقیه کارکنان با راهپیمایی و شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم به جمع تحصن کنندگان پیوستند. گزارش هایی از آغاز اعتصابات کامیوندارها و راننده های تهران هم از بامداد چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه نسبت به بحرانی بودن وضعیت ایران هشدار داد. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، افزایش تعداد معترضان کشته شده در ایران، به ویژه کشته شدن دو کودک در آخر هفته گذشته و شدیدتر شدن پاسخ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به تظاهرکنندگان را دلیلی بر بحرانی بودن اوضاع در ایران دانست. قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه سوم آذر ماه یک نشست اضطراری درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کند. کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، هم روز سه‌شنبه نسبت به تشدید سرکوب و خشونت علیه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران ابراز نگرانی کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت کشورش عمیقاً نگران تشدید خشونت علیه معترضان در ایران است، کسانی که به گفته او مسالمت جویانه خواهان حقوق برابر و حقوق اولیه انسانی خود هستند. والستری جورنال به نقل از منابع مطلع نوشته است مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای ساکت کردن معترضان دست به دامن خانواده‌های آیت الله روح الله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی شدند، اما این خانواده‌ها چنین درخواستی را رد کردند. والستری جورنال روز سه‌شنبه به نقل از منابع مطلع گزارش داد علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، وعده داده در مقابل او نیز اقداماتی در راستای باز کردن فضا انجام خواهد داد. فائزه هاشمی در همان روزهای اول اعتراضات بازداشت شد و اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. این مدت حسن خمینی نوه آیت الله روح الله خمینی نیز با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که گفتگو با بخش مختلف ملت را آغاز کنند. احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، هم روز سه‌شنبه از تشکیل کمیته تحقیق درباره اعتراض‌های اخیر خبر داده است. به گفته آقای وحیدی، این کمیته تحقیق متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیر دولتی در وزارت کشور است. وزیر کشور تأکید کرده که این کمیته وظیفه دارد احقاق حقوق متضررین از حوادث و اعتراض‌های اخیر را با جدیت پیگیری کند. احمد وحیدی توضیح بیشتری در خصوص اعضای این کمیته و نحوه پیگیری آن ارائه نکرده است. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هم اعلام کرد از 26 شهریور ماه تا 1 آذر ماه 437 نفر در اعتراض‌های ایران جان خود را از دست دادند که 61 نفر از آنها کمتر از 18 سال سن داشتند. خبرگزاری هرانا تعداد بازداشت شدگان را هم بیش از 18000 نفر اعلام کرد و نوشت از این تعداد هویت 3162 تن مشخص شده است. همزمان رادیو فردا نیز تاکنون توانسته هویت 288 تن از کشته شدگان را تایید کند، دست کم 48 نفر آنها کودک زیر 18 سال و 18 نفر هم زن هستند. چند خبر کوتاه رو خارج از دایره اعتراض‌ها به آگاهیتون برسونم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید رافائل گروسی اگر بخواهد میتواند به ایران سفر کند، اما تهران نمیپذیرد که سایت اعلام نشده دارد. آقای اسلامی تأکید کرد ترویکای اروپایی و آمریکا بر ابهامات آژانس در مورد تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده ایران یک ابزار سیاسی برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی است. و همونطوری که در خبر هم بود، سه کشور اروپایی عضو برجام روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه مشترکی آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم در سایت فوردو را محکوم کردند و آمریکا همین اقدام را به شدت ابراز نگرانی کرد و علی‌رغم درخواست روسیه، فرانسه و آمریکا برای خیشتنداری، ترکیه روز سه‌شنبه ارتش این کشور را در نقاط مختلفی می‌بخشید. ارتش ترکیه نقاط مختلفی را در سوریه و عراق هدف حمله قرار داد.
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز دوم آذر، 69 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، 10 هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شبکه حقوق بشر کردستان شمار شهروندان کرد کشته شده در جریان سرکوب اعتراضات طی روزهای 28 تا 30 آبان را دست کم 14 نفر اعلام کرد و سازمان حقوق بشری هنگاو از آمار 42 کشته طی یک هفته از 24 تا 30 آبان در این منطقه خبر داد. به گفته نماینده مهاباد در مجلس، در جریان برگزاری هر مراسم تدفین کشته شدگان، شمار دیگری از شهروندان هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند و در نتیجه بر گستره اعتراضات افزوده شده. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که نگاهی داشته به این اعتراضات سراسری. بابک، شب گذشته هم شاهد اعتراضات در شهرهای مختلف ایران بودیم، نگاهی داشته باشیم به این اعتراضات و آخرین اخبار مربوط به اون.
با درود، از شب گذشته اگه بخوایم شروع بکنیم، از مناطق کردنشین ایران خبرها حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی و اعمال شدن شرایطی مشابه حکومت نظامی در بسیاری از شهرها بود. به ویژه از شهر بوکان خبر رسید که در ساعتهای پایانی شهر دسته های نیروهای حکومتی با تیراندازی تقریبا بی هدف نوعی وحشت آفرینی داشتن در اون در مناطق مختلف شهر بوکان. از شهر سنندج ویدیوهایی منتشر شد که جا به جا بازرسی های مسلحانه کار گذاشته شده و تقریبا تمام ماشین های عبوری در ساعت های شب بازرسی و جستجو میشن و از کامیاران هم ویدیوهایی منتشر شد که یک نوجوانی به نظر تیر خورده در کنار جاده افتاده و نشون میداد که سطح درگیری ها اونجا بسیار بالاست، شبیه همون اتفاقاتی که در روزهای گذشته در مناطق مختلف شهرهای کردنشین ایران دیدیم. و از اون موقع به بعد مشابه این اخبار درباره حاکم بودن شرایط نیمه نظامی یا در مواردی کاملا نظامی در شهرهای مختلف خبر می رسید. اما جدا از شهرهای کردنشین، از اندیمش خبر اومد که مردم با روشن کردن آتش در خیابانها به نوعی اعتراضهای مشابه روزهای گذشته رو در نقطه‌های مختلف ایران پی گرفتند. شدت درگیری ها در اندیمش قابل توجه بود. از چند محله مشهد هم ویدیوهای شبیه پرتاب ترقه ها به سمت نیروهای سرکوبگر منتشر شد. از دزفول هم همینطور، که البته شدت درگیری ها اونجا هم بالا به نظر می رسید بر مبنای ویدیو ها و گزارش منتشر شده. از چند منطقه تهران پایتخت هم ویدیوهایی درباره برگزاری تجمعات اعتراضی منتشر شد، از جمله در محله مشیریه تهران که ویدیوهای منتشر شده نشون میداد که حضور معترضان قابل توجه. صدای یکی از ویدیوها رو میتونیم بشنویم. از شهرک اکباتان هم ویدیوهای منتشر شد که به نوعی در واقع تقابل معترضان با نیروهای سرکوبگر دیده می شدند. از شهر ری تهران هم در حاشیه ویدیوهای مشابهی منتشر شد و در مجموع میتونیم بگیم که روند اعتراضی شب گذشته به شکل‌های مختلف در جابجای ایران ادامه داشت، از جمله با شعارهای شبانه‌ای هم که به روال معمول سر داده شد.
بابک، چه تحولاتی صورت گرفته درباره این اعتراضات از روز گذشته؟
امروز میتونیم بگیم که ادامه پیدا کرده اعتراض ها. اگه بخوایم بازم از مناطق کردنشینش شروع بکنیم، ویدیوهایی منتشر شده که شرایط شبیه حکومت نظامی حالا در ساعتهای روز به خصوص در شهرهایی که اعتراضهای گسترده‌ای در اونها حاکم بود در روزهای گذشته حاکم هست. از جوان رود ویدیوهای منتشر میشه که حتی در مقابل خانه افرادی که کشته شدن در روزهای گذشته، افراد مسلح در حال پاسداری هستند و به نوعی اجازه نزدیک شدن به اون خونه ها رو نمیدن. این در حالیه که شرایط اعتصابی و باز نکردن مغازه ها که از چندین روز پیش در شهرهای مختلف کردنشین ادامه داشت، امروز هم ادامه پیدا کرده. از اشنویه خبر میاد که اعتصاب گسترده‌ای هست، از جمله از بوکان هم ویدیوی امروز منتشر شده که الان میتونیم صداشو بشنویم و راوی داره شرح میده که اعتصاب در این شهر برقراره.
امروز دوم آذر ماه شهرستان بوکان، دومین روز اعتصابات سراسری.
از دیگر مواردی که در شهرهای کردنشین ایران برقراره، باید اشاره بکنم به اعتصاب اساتید و کارمندان دانشگاه کردستان که از صحنه‌های اعتراضی گسترده روزهای گذشته بوده. امروز هم دانشجویان و هم اساتید در صحن دانشگاه تجمع کردند و به سر کلاس‌ها نرفتند. به شرایطی که در روزهای گذشته هم در این دانشگاه دیده بودیم و همینطور دانشگاه علوم پزشکی کردستان و همینطور اتفاق دیگر قابل توجه امروز در ادامه اعتصاب کارگران، امروز از کارخانه بهمن دیزل البرز در حاشیه شهر قزوین ویدیوهایی منتشر شد که کارگران در اونجا تجمع کردن، اعتصاب کردن. شمار کارگرانی که در ویدیوها دیده میشه بسیار قابل توجه و یک جور اعتصاب سراسری رو به نظر میرسه در اونجا سامان دادن. از صبح امروز صدایی که از ویدیوهای این کارگران رو میتونیم بشنویم. و آخرین موردی که اشاره کنم، در ادامه تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب هم از دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر خبر میرسه که امروز دانشجویان سر کلاس نرفتن و تجمع اعتراضی رو در صحن دانشکده ترتیب دادن. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم امروز در نشست هیئت دولت اشاره‌ای دوباره به موضوع اعتراض‌ها داشته و مطابق ادبیات مرسوم مقام‌های جمهوری اسلامی گفته که اعتراض با آشوب و اغتشاش به گفته او تفاوت داره و در این حال گفته که دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا داره. آخرین اظهار نظر مقام های حکومت جمهوری اسلامی مرتبط با اعتراض ها.
سپاسگزارم همکارم بابک غفوری آذر. نگاهی داشت به آخرین تحولات در راستای اعتراضات سراسری در ایران، اما ابراهیم رئیسی مدعی شد که دولت وی برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد. وی با این حال اعتراضات اخیر ایران را آشوب و اغتشاش نامید و افسود که مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود. رئیسی اما توضیح نداد که کدام مردم خواستار برخورد با اعتراضات خیابانی هستند. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی هم روز گذشته از تشکیل کمیته تحقیق درباره اعتراضات در ایران خبر داد. همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی، مقیم آمستردام. آقای عطابکی، جمهوری اسلامی در چند روز گذشته و پس از سخنرانی علی خامنه ای درباره این که به گفته او شرارت ها تمام خواهند شد، وارد فاز جدیدی از سرکوب شده. ما در استان های کردنشین شاهد کشتار بی‌رحمانه مردم هستیم. جمهوری اسلامی در حال حاضر دنبال ساختن چه سناریوی جدیدی برای مقابله با اعتراضات و همچنین مردم کردستان هست؟
با درود به شما و ابلام همدردی با مردم عزیز کردستان، اجازه بدید بگم که آنچه که ابراهیم رئیسی مدعی شده که گوش شنوایی حکومت داره یک سر باطله. از نخستین روزهای شکلگیری این جنبش اعتراضی انقلابی گزینه ای که حکومت جمهوری اسلامی انتخاب کرد برگزید گزینه سرکوب گسترده بود. اگر جایی هم دیدیم که هیئتی رو فرستاد، این هیئت ارعاب بود، هیئت تهدید بود در زاهدان، و دیدیم که همزمان هم اونجا لشکرکشی کردند و صدها نفر رو به خاک و خون کشوندن. در مورد کردستان هم این مصداق داره. ما شاهد لشکرکشی گسترده جمهوری اسلامی به این منطقه هستیم. دیدیم در تمام ویدیوهایی که داشتن تیربارهای دشکار رو ما دیدیم اونجا استفاده می کردن، و تمام اینها شاهد اینه که آنچه که جمهوری اسلامی می خواد در حقیقت اجرای طرح سرزمین سوخته است. یعنی اینکه اگر با ما نباشید ما اینجا رو جهنم می کنیم و شما رو وادار می کنیم یا کشور رو ترک کنید به عنوان یک مهاجرت بسیار بسیار گسترده، خاک ایران رو ترک کنید، به آن روی آن سوی مرز برید، و یا اینکه شما رو به قلع و قمع میکشونیم و از این ترس. اما خب توجه داشته باشیم این واکنش، فقط این واکنشی که ما این روزها دیدیم از سوی کردستان نبوده که مقاومت بوده. جا به جای ایران هم ما شاهد مقاومت مردمی بودیم. البته بسیاری گمان میکنن که این مقاومت ها فقط از سوی دانشجویان یا دانش آموزانی که من داوریم اینه که چنین نیست، و ما شاهد اعتراض های فراتر از جنبش های دانشجویی، اعتراض های دانشجویی هستیم. فقط توجه شنوندگان شما رو جلب میکنم که حتما خودشون شاهد این هستند که در بسیاری از شهرها روزها بسیاری از این جوانها سر کار میرن و تو غروب که میشه دست از کار که میکشن میان تو خیابون و اعتراضهای خودشون رو به شکل گسترده‌ای نشون میدن.
آقای عطابکی، در تمامی سالهای گذشته از دیماه 96 به این طرف بارها از سوی اصلاح طلبان و حالا مقامات جمهوری اسلامی به مردم هشدار میدادن در مورد اعتراضات که کشور رو به سمت سوریه‌ای شدن پیش نبرید. در حال حاضر ما شاهد این سرکوب‌های گسترده و بی‌رحمانه هستیم در کردستان. چیزی شبیه آنچه اسد در شهرهایی مثل درعا و حمص و حلب انجام داد. آیا به نظر شما جمهوری اسلامی داره اون سناریویی که خودش بارها مردم رو نسبت به اون تهدید کرده بود و ترسونده بود پیش میره؟
شما به درستی اشاره کردید به تجربه سوریه. طراح اون سرزمین سوخته در سوریه جمهوری اسلامی بود و مستشاران پاسدار در سوریه. در حقیقت قرار نبود که اعتراضی که در درعا صورت بگیره منجر بشه به ارسال تکتیراندازا که از پشت بام‌ها در حلب و دمشق و شهرهای دیگه مردم رو به گلوله ببندن و اون حمام خون رو راه بندازن. مخالفان اسد دست به اسلحه بردن. اما در ایران این درایت رو ما داریم که اپوزیسیون ایران، مردم ایران که به خیابان اومدن به شکل مدنی و با تلاش بسیار بسیار چشمگیر برای پرهیز از خشونت، قهر به مقابله با این حرکت ارتجاعی و کشتار برخواستند. یعنی ما ندیدیم در این دو ماه و بیش از دو ماه مبارزه این مردم که قهر انقلابی از سوی مردم اعمال بشه. حرکت توده‌ای، حرکت جمعی، زمین میشه فریاد میزه.
به نظر میرسه ارتباط ما با آقای عطابکی قطع شد، اما خب ما شاهد این هستیم که همچنان اعتراضات در شهرهای مختلف کردنشین ادامه داره و جمهوری اسلامی با ابزارهای مختلف به سرکوب این اعتراضات میپردازه. همکارانم هم در تلاش هستن که این ارتباط رو مجدداً با آقای عطابکی برقرار کنند. آقای عطابکی، ارتباط ما با شما قطع شده بود، میشنویم شما رو دوباره. به نظرم ارتباط با آقای عطابکی میسر نشد. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه اول آذر ماه نسبت به تشدید سرکوب و خشونت علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران ابراز نگرانی کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه نسبت به بحرانی بودن وضعیت ایران هشدار داد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزایش تعداد معترضان کشته شده در ایران، به ویژه کشته شدن دو کودک در آخر هفته گذشته و شدیدتر شدن پاسخ نیروهای امنیتی ایران به تظاهرکنندگان را دلیلی بر بحرانی بودن اوضاع در ایران دانست. این در حالی است که اتحادیه اروپا تحریم‌های دیگری را در واکنش به سرکوب اعتراضات ایران علیه جمهوری اسلامی وضع کرده. پارلمان اروپا طی نشستی وضعیت کنونی ایران را بررسی کرده. همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن هلند. آقای گلریز، چقدر این واکنش‌های بین‌المللی به حجم بالای نقض حقوق بشر در ایران و کشتار مردم ایران از سوی حاکمیت میتونه بر روند این کشتار و سرکوب شدید از سوی حکومت ایران تأثیر بذاره؟ حالا یک تأثیر که باعث بشه که متوقف بشه و تأثیر دیگه این که جمهوری اسلامی وحشیانه تر عمل کنه در سرکوب ها.
درود بر شما و شنوندگان گرامی. بسیار تاثیرگذاره، حتی اگر تزیینی یا آرایشی باشه، که تا الان به نظر میاد که در همین سطح اندازه بوده اقداماتی که دنیا به خصوص غرب در خصوص جنایت جمهوری اسلامی انجام داده. ببینید چرا من اینو عرض میکنم خدمتتون. شما به آخرین اظهار نظرات مقامات نگاه بکنید. رئیسی به وزیر امور خارجه‌اش دستور داده که باید از نگاه دیپلماتیک و حقوقی با ایرانیان خارج از کشور برخورد بشه. بسیار نگران اعتراضات گسترده‌ای هستند که در برلین، در کانادا، در اروپا، اخیراً در صد شهر کشورهای دیگه انجام شده و همه اینها نشون دهنده اینه که فعالیت مهاجران ایرانی که هنوز دل خودشون رو در ایران دارند و احساس همدردی میکنن و واقعا شگفت انگیز اتفاقی که افتاده در این چند هفته از نگاه همدلی با ایران، تأثیر بسیار زیادی در داخل ایران داره، چون که جمهوری اسلامی نه فقط در این چند وقت گذشته، در این سالهای گذشته مشروعیت و مقبولیتش رو، ایستگاهش رو از دست داده و گذر کردن مردم از اون، در حال حاضر حتی تثبیت اوضاع رو هم در دست نداره. از این جهت بسیار تأثیرگذاره، حتی اگر تو مثل الان در حد بیشتر تزیینی و آرایشی باشه. اتفاقا در گزارشی که شما مطرح کردید در خصوص کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل خانم میشل باچت، نکته‌ای هست که من اجازه بدید من این رو اینجا بگم و اون هم برمیگرده به گزارشی که ایشون سال پیش دادن به سازمان ملل در خصوص جنگ سوریه و رابطش با ایران امروز. ببینید شما اگر به تعداد و گزارشات ایشون نگاه بکنید، تعداد کشته هایی که به خصوص کودکانی که کشته شده در ایران اگه دقت بکنید، در مقایسه با 10 سال جنگ سوریه به طور نسبی در این 50 روز گذشته 2 برابر بیشتر کودک کشته شده تا کودکانی که در سوریه به خاطر جنایت بشار اسد و داعش کشته شدند. یعنی کودک کشترین رژیمی که در عصر معاصر ما داریم رژیم جمهوری اسلامی، اون هم با مردم خودش است، حتی بدتر از جنگ داخلی در سوریه. و این مسائل بسیار کمک میکنه برای فشار روی حکومت از طرف کشورهای غربی و از طرف دنیا و برای همدلی با مردم ایران.
آقای گلریز، آیا این بیانیه‌ها و واکنش‌ها میتونه به مسیر اقدامات عملی برسه و اقدامی عملی علیه تهران صورت بگیره از سوی جامعه جهانی؟
این هم پرسش بسیار مهمیه. عرض کردم مهم هست ولی تعیین کننده نیست. تا الان واکنش غرب میدونید تا الان تزیینی آرایشی بوده و نه راهبردی. حتی باعث تأسفه که من آخرین تحلیلی رو که رئیس بخش اطلاعات ارتش اسرائیل در یکی از روزنامه ها دیروز من مطالعه میکردم مطرح کرد، تحلیل هنوز این هست که حکومت سر پا هست و حکومت این اعتراضات و این وضعیت انقلابی که در ایران به وجود اومده و هر روز ریزش ها در داخل حکومت بیشتر میشه. دیگه الان ریزش ها به بخش سلبریتی فقط محدود نیست، بلکه مقامات مختلفی هم صداها و پیام هایی که از داخل از گروه های مثل سپاه، ارتش و غیره مخابره میشه نشون از درجه بالای ریزش داره، ولی همه اینها هنوز تأثیر خودش رو در تحلیل غرب به خصوص امریکا در واشنگتن و در بروکسل نگذاشته در اروپا، به خاطر اینکه نگاه راهبردی داشته باشن به تغییر. برای همین هستش که خیلی از نگاه تغییر و تأثیرگذاری که بخواد تعیین کننده باشه من امیدوار هنوز نیستم. هنوز به نظر میرسه که امریکا و اروپا به دنبال اینن که از این اهرم اعتراضات استفاده بکنن برای مجبور کردن جمهوری اسلامی به نوعی از توافق در مسائل راهبردی. راه حل اینه که ما در خارج از کشور مقامات اروپایی و امریکایی رو زیر فشار بگذاریم که معادلات راهبردی خودشون، به طور مثال مسئله همکاری تهران با مسکو در جنگ اوکراین، یا مسئله برنامه هسته‌ای، یا مسئله امنیت آبی در خلیج فارس، یا مسئله فرض بکنید پهپادها و موشک‌هایی که الان به کردستان، بخش کردستان عراق شلیک میشه، همه اینها اگر ما اینا رو بگیم معادلات راهبردی، باید معادلات راهبردی و مطالبات حقوق بشری مردم ایران موازات هم مطرح بشن و این خواسته یه که من فکر میکنم میشه انجام بشه. اگر موازات هم انجام بشه و چون در تاریخ هم ما اینو داشتیم در توافق هلسینکی 1975 که به شکست شوروی سابق منجر شد، اون وقت نگاه راهبردی تغییر کرده. یه به طور مثال تحریم سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. به نظر من سنجش این موضوع اینه که آیا سپاه رو به طور مثال اگر اتحادیه اروپا زیر تحریم قرار بده، در لیست تحریم قرار بده، اون وقت میشه بگیم که روابط نگاه اروپا و امریکا راهبردی شده نسبت به این مسیر انقلابی مردم ایران و نه فقط تزیینی یا آرایشی.
خب خیلی ها معتقد هستن که چون شورای رهبری وجود نداره، اپوزیسیون در خارج از کشور یک صدا و یک دست نیستن، این اعتراضات از سوی کشورهای خارجی و جامعه بین‌الملل هنوز به رسمیت شناخته نشده. تحلیل شما در این باره چه هست و چه اقداماتی میشه انجام داد به عنوان نیروهای خارج از کشور تا جامعه بین‌المللی حساس‌تر بشه نسبت به موضوع نقض حقوق بشر و کشتار بی‌رحمانه در ایران؟
این روایت لابی جمهوری اسلامی در واشنگتن و در بروکسل هست و روایت بروز نشده مسئله نگاه به نیروهای اپوزیسیونی در خارج از کشور که خیلی ها دارن، حتی خود بعضی از اعضای اپوزیسیون هم اشتباه این روایت رو دارن. روایت کاملا قدیمیه و بروز شده نیست. ببینید ما در آستانه ورود به نسل به انقلاب چهارم صنعتی یعنی هوش مصنوعی هستیم که در اون مسئله شبکه‌ها و نگاه شبکه‌ای و رهبری شبکه‌ای یعنی غیر متمرکز، غیر هرمی، مهمترین مؤلفه دنیایی که توش زندگی می‌کنیم. در این دنیا شما به اعتراضات نگاه بکنید، سراسری هستن، خودجوش هستن، بر مبنای نوعی از مجموعه از ارزش‌هایی که عمیقاً در قلوب ادراک مردم رسوخ کرده و کسی نمیتونه اینها رو باهاش مخالفت بکنه و به وسیله شبکه‌های اجتماعی نه فقط شعارها بلکه این ارزش‌ها پخش میشه، گسترش پیدا میکنه. داشتن اپوزیسیون هرمی و به اصطلاح یک برجی از اپوزیسیون که وبسایت داشته باشه و کارت ویزیت برای امروز که دنیای قرن 21 هست دیگه به درد ما نمیخوره. مردم ایران هم نگاه متفاوتی دارن، دنیا تغییر کرده و اینی که به دنبال کسانی که به دنبال این هستن که یک اپوزیسیون داشته باشن با یک کارت ویزیت، برای اون شوراهای مختلفی وجود دارن، گروهای اپوزیسیون مختلفی وجود دارن، میتونن به اونها رجوع بکنن. واقعیت امروز ایران، واقعیت دنیایی که ما توش زندگی میکنیم، واقعیت رهبری شبکه‌ای بر مبنای ارزش‌های مشترک و این رهبری شبکه‌ای چیزی که عملا داره به وجود اومده و عملا در حال بلوغ و در حال تکمیل تر شدنه. برای کمک به اپوزیسیون ایران به اصطلاح احتیاج به کارت ویزیت نیست، احتیاج به یک گروه هرمی یا برجی برای ارگانیگرامی که بخواد کشیده بشه که سرش کی است و غیره نیست. ما اینو در مورد ونزوئلا هم دیدیم که با شکست مواجه شد، بلکه کمک رو میشه از طریق تحریم سپاه، فشار روی حکومت، تقویت ریزش ها، کوتاه کردن دست سپاه قدس در منطقه و از طرف دیگه کمک به ارتباط ایرانیان با هم از طریق اینترنت و از طریق فنی و از طریق رسانه‌های بزرگ و رسانه‌های جمعی برای احساس همدلی با مردم ایران نشون داد. تقویت ارزش‌هایی که مردم ایران به اونها اعتقاد دارن، تقویت این رهبری شبکه‌ای هستش که آینده رو نشون میده. رهبری آینده ایران رهبری شبکه‌ایه که در محور اون زنان ایران قرار دارن که با شعار زن زندگی آزادی این انقلاب رو دارن دامن میزنن. این نگاه رو باید تغییر داد و این باز هم باید برمیگرده به میدونید مسئولیت ما در خارج از کشور و داخل ایران.
سپاسگزارم. دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن هلند همراه ما بود. اما گفتگوی ما با آقای عطابکی دوباره